اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت و سلیمه در تحقیق معنای بدا هستیم در علم خدای تعالی. فصل گذشته از این کتاب مبارک که به پایان رساندیم، بزرگوار علی الله مقامه فرمود که هر شیئی در آدم خلق از چهار مرتبه تشکیل شده و خلقنا من کل شیء زوجین. به تصریح آیه قرآن، هر شیئی از دو زوج از چهار مرتبه تشکیل شده. چهار مرتبه عبارت بود از ماده نوعیه و صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه. بزرگوار علی الله مقامه فرمود که ماده نوعیه محل تعلق مشیت الله، صورت نوعیه محل تعلق ارادت الله، ماده شخصیه محل تعلق قدر الله، و صورت شخصیه مقام تعلق قضاء الله. وقتی صورت شخصیه به پایان میرسه، یعنی مرحله ترکیب اجزای شی به هم چسباندن اجزای شی به پایان میرسه و جزء آخر در موضع خودش قرار میگیره، اینجا اذن صادر میشه و مرحله امضا خلاصه صادر میشه و شی به مرحله امضا میرسه. قبل از اینکه یک شی به مرحله امضا برسه، درش احتمال بدا هست. میشه جلو این کار را، جلو این شی را گرفت، از ادامه این شی میشه منصرف شد. ولی وقتی به مرحله امضا میرسه، دیگه در اینجا بدا بردار نیست. و در رساله علم اشتقاق از مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه خواندیم که فعل ماضی، لفظ ماضی از کلمه امضا مشتق شده. یعنی وقتی یک شی به مرحله امضا میرسه، خلقتش تمام میشه، ظهور پیدا میکنه، محسوس میشه، مدرک میشه، عینیت پیدا میکنه، پا به جهان خارج میگذاره و به زمان ماضی میره. دیگه نمیشه که خلاصه به زمان گذشته برگشت. به زمان گذشته نمیشه برگشت، میشه آینده را جبران کرد، تدارک کرد. وقتی یک کاری واقع شد، وقتی یک خلقی مراتبش تام شد، کامل شد و عینیت و خارجیت پیدا کرد، دیگه اینجا بدا صادر نمیشه. ولی تا وقتی که هنوز عینیت پیدا نکرده، تا وقتی هنوز خارجیت پیدا نکرده، میشه جلو این شی را گرفت. مثال زدن به یک صندلی چوبی یا تخت چوبی که از چوب بسازیم. در مورد تخت چوبی، ماده نوعیه عناصر بود از یک لحاظ و چوب مطلق بود از لحاظ دیگر. یک ماده نوعیه داره این تخت چوبی. اون درختی که تنه درختی که این چوب را ازش استحصال میکردیم، استخراج میکردیم، صورت نوعیه بود، تنه درخت. بعد که این تنه درخت را در دکان نجاری برشکاری می کردیم، متناسب با اجزای تخت چوبی، گفتیم این مقام ماده شخصی هست در مثال ما، و وقتی اون تکه های برش خورده اندازه گیری شده، قدر شده، مقدر شده، این تکه ها را به هم می چسباندیم و به این چسباندن می گفتیم مرحله قضا، تا اینکه اون آخر تکه چوبی که در جای خودش قرار می دادیم، وقتی که این آخر چوب را، این آخر جز را در جای خودش، در ترکیب خودش قرار می دادیم، دیگه این تخت چوبی خلقتش کامل می شد و به مرحله امضا می رسید. تا قبل از این که این جزء آخر را در جای خودش قرار بدیم، می شد که از ساختن تخت چوبی منصرف شد. هنوز تخت چوبی خارجیت پیدا نکرده بود، هنوز ظاهر نشده بود. در هر مرحله می شد در اون دکان نجاری به جای خلاصه تخت چوبی در چوبی بسازی، اجزای در چوبی بسازی. می شد در اونجایی که سراغ تنه درخت رفتیم سراغ معدن سنگ بریم، یه کار دیگری را آغاز کنیم. ولی وقتی که رفتیم چوب را تهیه کردیم، برش زدیم، برش ها را به هم چسباندیم و آخرین برش را در جای خودش قرار دادیم که مرحله امضا صادر شد، این تخت چوبی ظهور پیدا کرد، کامل شد، دیگه جلوه این را نمیشه گرفت، این تخت تمام شد و کامل شد. حالا بعدش میشه این را سوزاند، این را شکاند، ولی دیگه نمیشه گفت تخت چوبی تخت چوبی درست نشده باشه، تخت چوبی وجود نداشته باشه. نه، تخت چوبی درست شد، دیگه به زمان گذشته و ماضی نمیشد برگشت. این میشد مرحله امضا. در مرحله امضا دیگه ما بدا نداشتیم. بر بزرگوار علالله مقامه فرمود که کل این عالم آفرینش، این عالم کبیر، خودش یک شیء بزرگه. خود این عالم کبیر این چهار مرتبه را داره: مقام ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه. در این عالم آفرینش مقام ماده نوعیه عالم فعاد بود، مقام صورت نوعیه عالم نفس بود، مقام ماده شخصیه عالم ماده بود، ماده ثانیه بود، و مقام صورت شخصیه عالم جسم بود. تا مولودی در این عالم جسم متولد نشه، سر از این عالم جسم بیرون نیاره، خلقتش تمام و کامل نمیشد. حتی انبیاء علیهم السلام، حتی محمد و آل محمد علیهم السلام در مقام خلقیشون، اون بزرگواران در روز اولی که اینجا تصرف کردن، به تصرف این بزرگواران این عوالم برقرار شد. از روز اولی که تصرف کردن مراتبشون کامل شد. گفتیم فرق محمد و آل محمد علیهم السلام با بقیه مخلوقات در این هست که این بزرگواران جسمشون کلی هست و احتیاج به تولد ظاهری ندارن در تعینشون. از همون روز اول که دست تصرفشون و دست تدبیرشون را در این عالم جسم فرو بردن، اصلا عالم جسم برقرار شد به برکت جسم محمد و آل محمد علیهم السلام. از همون روز اول اون بزرگواران متعین در مقامات خلقی بودن، اگرچه در مقام خداییشون، در عالم امرشون که احتیاج به تعین نداشتن، ولی از همون روز اول در عالم خلقی متعین بودن، احتیاج به تولد ظاهری در این عالم جسم نداشتن. عالم حورقلیایی که میگیم همون جسم کلی محمد آل محمد علیهم السلام. از همون روز اول، از همون روز اولی که این عالم جسم خلق شد، متصرف در این عالم جسم این 14 نفس مقدس بودن صلوات الله علیه، و در هر زمانی متناسب با نوع این زمان، متناسب با مقام شرعیه این زمان، یک قطبی در اینجا گرفتن، یک لباسی برای خودشون متناسب با اهل این عالم گرفتن. می‌فرماد در زمانی که این آدم در مرحله مثلا جمادی بود، در مرحله نباتی بود، در مرحله حیوانی بود، همون جماد طیب و طاهر، همون نبات طیب و طاهر همینقدر کفایت میکرد که از این جسم کلی استفاده بکنه و فیض به این خلاصه بقیه جمادات و نباتات برسه. تا وقتی که حضرت آدم علی نبی ناب آله و علیه السلام اینجا نازل شد، هبوط کرد، خدا آدم را اینجا خلق کرد، خلاصه آدم شد مقام آدمیت محمد آل محمد علیه السلام در عالم جسم. اون جسم کلیشون که در مقام حورقلیا بود، جسم خودشون بود، استفاضه میکرد، افاضه میکرد به این عالم به واسطه آدم علیه السلام. پس در هر زمانی لباس مناسب با این عالم را، لباسی مناسب، لباس شرعی برای این عالم، قطب شرعی برای این آدم گرفتن، به واسطه قطب این قطب شرعی بر اهل این آدم افاضه می کردن. از اون مقام تصرف کلیشون. در زمان آدم به لباس آدمیت، در زمان نوح به لباس نوحیت، در زمان ابراهیم به لباس ابراهیمیت، همینجور به لباس موسویت، به لباس عیسویت، تا اینکه این آدم به یک مرحله ای رسید در زمان مبعث پیغمبر صلی الله علیه و آله که روح آدم در جنین آدم دمیده شد و لباسهای آدمیت و نوحیت و ابراهیمیت کفایت این آدم را نمی کرد. واجب شد که خود این بزرگواران صلوات الله علیهم به نفس مقدس خودشون در این عالم تشریف بیارن. پس آمدن در این عالم در زمان، از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله به لباس مصطفیت، به لباس علویت و همینجور الان خلاصه به لباس قائمیت صلوات الله علیهم اجمعین در این عالم به این لباس شرعی و این لباس قطبی بزرگوار تشریف دارن. پس دیگه از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله به این طرف که روح این عالم درش دمیده شد، این بزرگواران به نفس نفیس خودشون در این عالم تشریف آوردن و روی این زمین هستن و اگر این قطب شرعی روی این زمین نباشه، اون جسم کلی افاضه‌ای به این عالم، اون جسم کلی افاضه‌ای به این مخلوقات نخواهد داشت. پس به برکت لباس عنصری و بدن عنصری امام زمان صلوات الله علیه که الان قطب شرعی این عالم هست، از جسم کلی محمد و آل محمد علیهم السلام خلاصه اهل عالم افاضه میشن، برخوردار هستن و فیوضات به این عالم نازل میشه به برکت امام زمان صلوات الله علیه. پس این شد مقام جسمانیت اون بزرگواران صلوات الله علیهم. اما بقیه مولودات، انبیاء علیهم السلام، بزرگان علی الله مقامهم، انسانها، اجنه، ملائکه، اینا جسم‌ها، جسم‌های جزئی بود. تا قبل از تولد ظاهریشون تعینی نداشتن. حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام تا قبل از اینکه در اینجا متولد بشن، موسی و عیسی در هیچ جا نبودن. من زید تا قبل از اینکه اینجا متولد بشن، من زیدی وجود نداشت. ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه قبل از اینکه از فاطمه بنت اسد متولد بشه، در دشت ارجن خلاصه به داد سلمان رسید علی الله مقامه. در زمان موسی به داد موسی رسید، بر فرعون با لباس طلا ظاهر شد، ابراهیم را از آتش نجات داد، نوح را از غرق شدن نجات داد. ولی بقیه مخلوقات اجسامشون جسمهای جزئی هست. بزرگوار فرمود تا جسمی اینجا تشکیل نشه، هر مخلوقی به این عالم جسم نزول نکنه متعین نمیشه. اینجا مقام قضای الهی عالم جسم. پس وقتی اینجا جسم تشکیل شد، این مخلوق به عالم جسم، مولود به عالم جسم نزول کرد، این مولود خلقتش تمام میشه و تعین پیدا میکنه. اینجا شد صورت شخصیه. وقتی در اینجا ظاهر شد به مقام امضا میرسه. بزرگوار مثال هم زدن، یک جنینی که در اینجا تشکیل میشه، تا قبل از اینکه این جنین درش روح دمیده بشه، اگر این جنین سخت بشه، خلاصه زیدی اینجا تشکیل نشده، در مرحله قضا بدا صادر شد، ولی این جنین وقتی به 4 ماهگی رسید و درش روح دمیده شد، این جنین اگر صغر هم بشه اینجا به مرحله امضا رسیده بود، این هشت و نشت داره. پس هر شیئی تا قبل از این که به مرحله امضا برسه، تا قبل از این که به مرحله امضا برسه درش بدا داریم، ولی وقتی به مرحله امضا رسید دیگه بدا بردار نیست. بزرگوار علالله مقام در فصل قبل به یک نکته دیگر هم اشاره فرمود. نکته این بود، فرمود که تمام مخلوقات و مولودات این 4 مرتبه را دارن، ولی به صورت نسبی دارن نه به صورت حقیقی. یعنی هر مخلوق یک فؤاد داره بر حسب خودش، فؤادی داره بر حسب خودش، خلاصه نفسی داره بر حسب خودش، مادهی داره بر حسب خودش و جسمی هم داره بر حسب خودش. پس این 4 مرتبه را هر مولودی بر حسب خودش داره، ولی به طور حقیقت این مراتب را فقط و فقط محمد آل محمد علیهم السلام داره. از عالم فؤاد هیچ کس بهره ای نداره جز محمد آل محمد علیهم السلام. فؤاد انبیاء علیهم السلام فؤادهاشون روحانیه، فؤادهاشون فؤادی نیست. فؤاد حضرت سلمان علی الله مقامه فؤادش نفسانیه، به طور حقیقت از فؤاد بهره ای نداره، از ذل فؤاد در عالم نفس بهره داره. حضرت ابراهیم علیه السلام از ذل فؤاد در عالم روح بهره داره. پس این مراتب را به طور کلی و به طور جامع احدی از مولودات و مخلوقات نداره مگر محمد آل محمد علیهم السلام. یک همچو بزرگواران در عالم خلقیشون هم یک همچو آیات خدا و اوجوبه های خلقت هستن، اینقدر عظمت دارن و شأن عظیم دارن که خلاصه احدی از مخلوقات در هیچ مرتبه از مراتب با این بزرگواران هیچ شراکتی نداره، مختص به خودشون هستن. حضرت رضا فرمود صلوات الله علیه، لا یقاس بنا احدون، احدی از مخلوقات با ما قیاس کرده نمیشه. بعد رسیدیم به فصل جدید. در این فصل جدید خواستیم جای بدا را درش تحقیق بکنیم، اگرچه قبلا درش اشاره فرمودن جای بدا کجاست، کجا بدا واقع میشه. بزرگوار علالله مقامه تا اینجاش را خواندیم، فرمود که اشاره فرمود و ما تحقیقش را از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه ذکر کردیم، فرمود که ما 4 نوع علم داریم. این خیلی مهمه که حکما و فلاسفه از این غافل شدن و این تحقیق رشیق مخصوص بزرگان علالله مقامه هم هست. ما 4 نوع علم داریم. یک علم، علم احاطی هست، اول اسمهاش را بگیم. یک علم، علم اتحادی هست، یک علم، علم انتبائی هست و یک علم هم علم انتبائی هست. علم اتحادی یعنی هر مخلوقی خودش خودشه، خودش را واجده. من زید خودم خودم را واجدم، به این میگیم علم اتحادی. خودم خودم هستم، این با خودم متحدم، یکی هستم. علم یک اینجا یک نکته داره اشاره کنیم. وقتی میگیم علم، علم ذات شخص نیست. علم جزء چی آقا؟ جزء صفات. علم جزء ذات نیست، جزء صفات. علم فرع ذاته، صفت همیشه فرع ذاته، مثل بقیه صفات. مثلا یک شخصی سخاوتمنده، این سخاوتمندی صفتشه. یک شخصی سالمه، این سلامتی صفتشه. یک شخصی بیماره، این بیماری صفتشه. ذات این شخص نیست. این شخص سالم چه بسا فردا مریض بشه، اون شخص مریض چه بسا فردا سالم بشه. اینها در ذات شخص نیست، جز صفات. علم هم همینطوره. وقتی میگیم علم یعلمو، یعنی دانست، میداند. مثلا من یک چیزی را ازش، یک موضوعی را خبر نداشتم، از رفیقم آقای زید سوال میکنم از اون موضوع، اون چیز را میفهمم، میدانم. دانستن صفت من و فعل منه. دانستن پس هیچ وقت در رتبه ذات من قرار نداره. در رتبه کجا قرار داره؟ در رتبه صفات من و در رتبه افعال من. بنابراین علم هیچ وقت ذات من نمیشه، نه در رتبه ذات من قرار میگیره، نه خلاصه احاطه بر ذات من پیدا میکنه. علم من در رتبه صفات منه. علم خدا هم همینطوره. علم خدا در رتبه ذات خدا نیست. وقتی میگیم علم اتحادی، پس در حقیقت علم اتحادی علم نیست، یک اصطلاحه. هر چیز خودش خودشه، ذات خودش ذات خودشه، این که علم نیست، این که فعلی نیست، هر چیزی خودش خودشه. این را اصطلاح کردیم، اسمش را گذاشتیم علم، اصطلاح کردیم. پس حقیقتاً علم اتحادی علم نیست، یعنی هر چیز خودش خودش را واجده. پس این که هر چیز خودش خودش را واجده میگیم علم اتحادی. علم دوم را میگیم علم احاطی. علم احاطی علمی هست که یک مؤثر داره به آثارش. علم احاطی علم مؤثر هست به آثارش. مثلا من زید علم دارم به ایستاده خودم، به نشسته خودم، به نماز خواندن خودم، به راه رفتن خودم. من به تمام آثار خودم علم دارم. قبل از اینکه اینها را انجام بدم، بعد از اینکه اینها را انجام دادم، در علم احاطی من تغییری حاصل نمیشه. میدانم نشستن اینه، ایستاده اینه، چه انجام بدم چه انجام ندم. بهش میگیم علم چی آقا؟ علم احاطی. علم خدا هم نسبت به مخلوقاتش علم احاطی. درست شد؟ ما دو نوع علم احاطی داریم در رابطه با خدا. یک علم خداسه مقام نفس مشیت هست، احاطه نفس مشیت هست، ذات الله هست به مخلوقات، بهش میگیم علم ازلی. یک علم مشیت هست به مخلوقات، بهش میگیم علم سرمدی. ما در علم ازلی و علم سرمدی بدا نداریم. ما در علم ازلی الهی بدا نداریم. نمیشه یک چیزی خدا در علم خودش یک مطلبی را نسبت به مخلوقات مثلا در علم خدا باشه بعد طبق علم الهی واقع نشه، میشه دروغ، نعوذ بالله علم خدا. پس ما در علم ازلی الهی بدا نداریم. این مطلب خیلی مهمه، بعد بهش میرسیم. در علم ازلی الهی بدا نداریم. وقتی خدای متعال میفرماد بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر دیگری نخواهد آمد، هیچ وقت امکان نداره پیغمبر دیگری مبعوث بشه. این علم ازلی الهیه. داره خدا از علم ازلی خودش به واسطه حجتهاش به ما خبر میده. این درش بدا نداره. وقتی میفرماد امام زمان صلوات الله علیه ظاهر خواهد شد و در سال ظهور حضرت این وقایع حتمی واقع خواهد شد، اینجا محل بدا نیست، همینجور واقع میشه. پس در علم ازلی الهی ما بدا نداریم، علم احاطی. علم سوم علم انتباعیه که علم ما مخلوقات باشه. مثلا انتباع از طبع میاد، طبع یعنی چاپ شدن. مثلا اگر این ستون را خواستم برش علم پیدا کنم، باید عکس این ستون در ذهن من چاپ بشه، عکس این ستون در ذهن من نقش بشه، من به این ستون علم پیدا کنم. میگیم علم انتباعی مال ما مخلوقاته. و علم دیگری هم داریم، علم انتباعی علم آثار نسبت به مؤثر، که مؤثر لباس میگیره میاد در رتبه آثار و خودش را به آثار میشناسانه. به علم آثار به مؤثر میگیم علم انتباعی، یعنی علم در هم پیچیده شدن، علم انتباعی. صوفی علیهم اللعنه، فلاسفه، حکما اشتباهی که کردن، علم خدا را به جای اینکه علم احاطی بگیرن، علم انتباعی گرفتن. مثل اینکه من تا این ستون را نبینم بهش علم ندارم. اونها هم گفتن مخلوقات تا یک خداسه حیث الهی جهت خدایی نداشته باشن، خدا به مخلوقات نعوذ بالله علم نداره. چقدر حرف کفری زدن؟ اینجور میگه، میگه العلم تا به اون للمعلوم. ابن عربی میگه خدا عذابش را زیاد کنه، میگه علم تابع معلومه، یعنی علم خدا تابع من زیده. و المعلوم انت و احوالک، معلوم یعنی تو و احوال تو، یعنی تا من یک ذکر الهی، یک جهت خدایی نداشته باشم، من اگر که خلاصه یک مقام الهی نداشته باشم، خدا به من علمی نداره. آقا مرچه چیه کله پاچش باشه، من کیم که ذکر الهی داشته باشم؟ آخه معلوم چه حرف های چیه، این قباحت ها کجاست، ذکر الهی جهت خدایی کجاست، ادعای خدایی کردن یعنی چه؟ میگه تا این معلوم نباشه، مثل این ستون تا نباشه در من، در ذهن من عکس اندازه، من به این ستون علم ندارم. بعد نتیجه گیری چه میکنه؟ میگه فلیس لله ان شاء فعل و ان شاء ترک. میگه پس خدا نمیتوانه هر کاری را بخواد انجام بده، هر کاری را نخواد انجام بده. یعنی خدا دست و پاش در گرو من بسته شده. چه کفرها چه زندقه ها. پس صاحب این جای مطالب، اینا همش کفر و زندقه. خدا اینها را، خلاصه شیطان را خدا لعنت کنه که این کفر و زندقه را باعث شد که بعضی ها به این انحرافات و این لغزش های بزرگ بیفتن. پس صاحب این جای مطالب، نتیجه گیری کردیم که آقا در علم ازلی الهی ما بدا نداریم، در علم ازلی الهی بدا نداریم، در علم احاطی بدا نداریم. بقیه مطلب هست، یک مقدارش انشاءالله میخوانیم، چون توضیحات لازم بود که ذکر کنیم، یک مدت گذشته بود، یک چند خطی را میخوانیم، باز انشاءالله بقیهش را زنده باشیم، فردا شب میخوانیم. میفرماد عرفت ان الله سبحانه عالم به کل شیء قبل کونه و عینه و هندسته و ترکیبه و امضائه. دانستی که خدای سبحانه عالم است به هر شیئی قبل از کون اون شیء و عین اون شیء و هندسه اون شیء و ترکیب اون شیء و امضاء اون شیء. این جمله بزرگوار یک نکته ظریف داشت، میخوام سوال کنیم ببینیم که چه کسی متوجه شد. میفرماد خدای سبحانه عالم هست به هر چیزی قبل از کونش و عینش و هندسه اون شیء. کون اون شیء یعنی چه؟ کون یعنی چه آقا؟ یعنی بودن. بودن یعنی تعلق به مشیت الله گرفتن، مشیت الله به این تعلق بگیره. بعد میفرماد عین این شیء، یعنی که نسبت به این شیء ظاهر شدن، این خاص محکم بشه، تعلق به ارادت الله بگیره، به هندسه این شیء. خدا به هندسه این شیء علم داره. هندسه مقام چه بود؟ مقام احسن، مقام قدر بود. گفتیم مقام قدر هست که اندازه گیری ها انجام میشه. در مقام قدر خدا اندازه های اجزای یک شیء را معین میکنه، مقام قدره. بعد میفرماد و ترکیبه، ترکیب مقام چه بود؟ مقام قضا بود. گفتیم مقام قضا مقامی هست که اجزایی که اندازه گیری شده را به هم ترکیب میکنن، هر جا هر جزئی را در جای خودش قرار میدن. بعد از مقام قضا چه مقامی بود؟ مقام امضا و ترکیبهی و امضائه. لا یحتاج فی علمهی به خلقه الا تکوینهی و تعینهی و تقدیرهی و ترکیبهی و ایقائه. خدا هیچ احتیاج نداره در علمش به مخلوقاتش، برعکس اون حرف مزخرفی که ابن عربی ملعون زده بود. خدا هیچ احتیاج نداره در علم خودش به مخلوقات خودش که اینها را مشیتش به اینها تعلق بگیره، ارادش به اینها تعلق بگیره، قدر و قضا و امضاش به اینها تعلق بگیره. خدا هیچ احتیاجی به خلقش ابدا نداره. بچه می فرماد کما قال الکاظم علیه السلام، چنان که امام کاظم صلوات الله علیه فرمود بالعلم علم الاشیاء قبل کونها. خدای متعال به علم دانست اشیاء را قبل از کون اونها، یعنی خدا اشیاء را به علم خودش، به علم الهی، به علم احاطی، خدا به اشیاء علم داشت. یک معنی یعنی که خدا به اشیاء به علم احاطی خودش علم داشت. معنای دوم و ظریف‌ترش، حضرت می‌فرماد بلعلم علم الاشیا، خدا به علم میدانست اشیا را، نفرمود به ذات، فی ذاته، فی رتبت ذاته. پس علم در رتبه ذات نیست، خدا منزه از صفاته. این آقا خیلی مهمه ها، اینا خیلی مهمه. وقتی میگیم علم یک مفهوم داره برای ما غیر از قدرت، غیر از شنیدن، یعنی علم یک مفهومی داره، یک صورت باطنی داره که این را از قدرت چکار میکنه؟ جدا میکنه. این را از شنیدن چکار میکنه؟ جدا میکنه. اگر ما صفات خدا را در ذات خدا اثبات بکنیم، به رتبه ذات ببریم، ما در رتبه ذات اون وقت ترکیب اثبات میکنیم. این شرکه. ما کی خدا را تنزیه میکنیم؟ وقتی ذات خدا را منزه از صفات بدانیم. امیرالمومنین میفرماد کمال توحید نفی صفات آن. کمال توحید خدا نفی صفات خداست از ذات خدا. باید ذات خدا منزه از صفاته، باز نه به این معنا که مثلا ذات را یک گوشه خیال کنیم، علم را یک گوشه بگیم، علم را ازش بگیریم این جاهل میشه. بعضی ها اینجور خیال میکنن، نه. یعنی چه؟ یعنی ذات در خود علم از علم عالمتره، واجدتره. نه اینکه این را یک گوشه ذات را خیال کنیم، یک گوشه علم را خیال کنیم. میخوایم خدا را تنزیه بکنیم، میگیم آقا ترکیب در خدا راه نداره، ولی نبوده یک وقتی که خدا عالم هم نباشه. پس احاطه ذات به علم بی نهایته. نه اینکه علم را یک گوشه خیال کنی، ذات را یک گوشه. اصلا اگر این ذات حول و قوه این ذات نبود، علمی وجود نداشت. این علم به برکت این ذات الان که برپاس و قائم هست. پس وقتی تنزیه میکنیم تعطیل نکنیم. حضرت فرمود دو تا مطلب را متوجه باشید، یکی تشبیه نکنید، یکی تعطیل نکنید. پس وقتی تنزیه میکنیم کسی تعطیل نکنه، کسی علم را یک گوشه خیال نکنه، بعد مثلا ذات را یک گوشه دیگر. نه، اصلا ذات بی نهایت در علم عالمه، بی نهایت در علم واجده. حضرت فرمود امام کاظم علیه السلام بلعلم علم الاشیا قبل کونها، خدا به علمش اشیا را میدانست. یعنی علم خدا در رتبه ذات خدا قرار نداره، در رتبه صفات خداست. و وقع ابوالحسن علیه السلام، میفرماد ابوالحسن علیه السلام این عبارت را امضا کرد. ابوالحسن کنیه چند تا امامه؟ یکی کنیه امیرالمومنین علیه السلامه، یکی کنیه امام سجاد علیه السلامه، یکی کنیه امام کاظم علیه السلامه، یکی کنیه حضرت رضا علیه السلامه، یکی کنیه امام هادی علیه السلامه. وقتی میگن ابوالحسن، امیرالمومنین و امام سجاد مراد نیستن. معمولا امیرالمومنین را به اسم مقدس و لقب مقدس حضرت رواد ذکر میکنن، امام سجاد را هم همینطور. ابوالحسن که در روایت میگن معمولا یا مراد امام کاظم علیه السلام هستن، یا حضرت رضا علیه السلام هستن، یا امام هادی علیه السلام. اگر گفتن ابوالحسن اول، یعنی که امام کاظم علیه السلام. اگر گفتن ابوالحسن ثانی، یعنی امام رضا علیه السلام. اگر هم گفتن ابوالحسن ثالث، یعنی امام هادی علیه السلام. یک روش دیگر این هست که از راوی بفهمیم که این کدام منظور کدام امامه، ببینیم این راوی در زمان کدام امام علیه السلام بوده. به نظرم این حدیث مال امام هادی علیه السلامه. می فرماد که حضرت این عبارت را امضا کرد، لم یزل لا آدمن بالاشیا قبل ان یخلق الاشیا کعلمه بالاشیا بعد ما خلق الاشیا و قد مر تمام الخبر. می فرماد پیوسته خدا عالم بود به اشیا قبل از این که اشیا را خلق کنه، مانند این که عالم بود به اشیا بعد از این که اشیا را خلق کرد. پس آقا در علم ازلی الهی ما بدا نداریم. تا همین قدرش را خواندیم. مطالبی که می خوانیم، بعضی مطالب شاید برای ما اولش بدیهی باشه، ولی وقتی که این را بدانیم در لغزش ها دوچار نمیشیم. وقتی الان فهمیدیم، یقین کردیم در علم ازلی الهی بدا نداریم، دیگه در خیلی از جاها به شبهه نمیفتیم. مثلا بابیه ملعون، باب ملعون این ادعا را میکرد، میگفت مگر نه این هست که بدا اعتقادش یه هست. خب حالا پیغمبر صلی الله علیه و آله خاتم النبیین بوده، آخر پیغمبرها بوده، حالا بدا شده. ولی وقتی اینها را بدانیم گود شیاطین را نمیخوریم. یا مثل بعضی مزخرفاتی که افراد میبافن، میگن آقا مثلا دجال این خره، دجال این تلویزیونه. اگر اینجور باشه یه خره، حکی اسم هر چیزی را خره دجال بگذاره که هر کس بس ادعای امام زمانی میکنه برای خودش، سنگ روی سنگ بند نمیشه. پس ما در علم ازلی الهی بدا نداریم. واقعا خره دجال به همون اوصافی که فرموده ظاهر میشه، واقعا دجال ظاهر میشه. این علامت ظهور امامه. به این علائم میفهمیم بزرگوار را، حقیقت بزرگوار را صلوات الله علیه. پس صاحب اینجای مطلب درباره مقام بدا هستیم که در علم ازلی الهی را نداره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.